ای پیغمبر، تو خوش اخلاقی، خیلی آرام، به نرمی، لنت لهم، به نرمی رفتار میکنی، ولی اگه رحمت خدا نبود تو نمیتونستی، یا عصبانی میشدی یا همه چی به هم میریخت. فبما رحمت من الله لنت لهم، به ما یعنی به رحمتینم جلو اومده، از جهت ادبی باید لنت لهم به رحمت من الله، از متعلقات فعل باید بعد از فعل فاعل مفعول چی اونو بعدا میام، مفعول و چرف جر و اینا جلو اومده برای تفهیم حسر که فقط و فقط منحصرن این رحمت خدا بود که نقش داشت در این اخلاق نرم تو. پس بنابراین ما اگه خیلی هم به دستورهای شرعی گوش میکنیم، شبهای احیا تا صبح میشینیم، مناجات و ناله و آه اونها، خیال اینو به خودمون نسبت ندیم، به حضرت حق نسبت بدیم که این توفیق را به ما داده. به من چی اون یکی خوابه؟ خوابه حالا دیگه، اون توفیق استفاده نکرده. من اصلا به صورت عمودی خودم رو با خدا مقایسه کنم، همیشه محتاجم، همیشه او به من میده، ولی اگه بیام به صورت افقی خودم با دیگران مقایسه کنم، همیشه حق به جانب دیگه، یه نفر خلاصه تنبلتر از ما پیدا میشه، درسته؟ به خاطر این قرآن اخلاقش اخلاق توحید محوره. یعنی چی؟ میگه هر کار تو، فعل تو، گرایش ها تو، درون تو، فکر تو مقایسه کن خودت با خدا، ببین درسته؟ یا مال تو یا مال اونه؟ مال اونه. شما میشیم، ما میشیم آینه اراده حق. ببینی به پیغمبر اینجوری خداوند تربیت میکنه پیغمبر را، فبما رحمت من الله لنت لهم، این این آیه میشه، این اون آیه ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، اون هنگام که تو پرتاب کردی، حالا یا تیر رو یا کشم بوده، دارن که به چشماشون طرف اومد و ندیدن، تو نبودی افکندی، خدا افکند، نمیگی نفکندی ها، رمی تداره تو هم افکندی، ولی افکندن را به خود نسبت نده. اینجا هم لنت، تو نفتارت نرمه، لین، آرامه، ولی فبما رحمت من الله، رحمت خداست فقط که تو اینجوری نرم خوب و نرم رفتار و نرم گفتار شدی. خب ولو کنت فظا، لو برای امتناع میاد، اگر از اون اگرهایی که کاشتیم در نیومد، لو امتناعیه است، اگر فرضا کنت، یعنی اینجوری نیستی، ولی اگر بودی، فظا، فظ آدم تند بدخو، بعضی از مفسرین گفتن دومی را نگاه کنیم، غلیظ القلب، قلبت غلیظ، قسی و سفت، سنگ دل. چون دومی مربوط به قلبه، بعضی از مفسران گفتن اولی مربوط به گفتار و رفتار، دلیل اون چنانی نداریم، ولی استفاده خوبیه. ولو کنت فظا، اگر در گفتار آدم بددهنی بودی، خیلی جفا به آدمایی که اصلا خیلی سخت هستن، هم تو رفتار هم تو گفتار، اصلا رحمی تو دلشون نیست، به اینا میگن جفاکار. فظ به معنای آدم جفاکاره، آدمی است که خیلی هم تو رفتار اصلا رحمی تو دلش نیست. پس اولی میشه گفت فظ یعنی آدمی که دلش به رحم نمیاد، یا دفومی منه غلیظ القلب، قلبش غلیظ، قسی القلب، سفت، ترحم نمی کنه، دلش به حال کسی دیگه نمی سوزه. اگه ما هم اینجوری هستیم، در روایات هست آقای بهجت هم اینا زیاد میکنه، تو آخر زمان یکی از علامتش اینه، کسی به کسی رحم نمی کنه، همه چی دلشون مثل سنگ میشه. این غلیظ القلب یعنی همه به نفع خودشون، به فکر بچهش، دخترش، پسرش، همسایه، هرچی دوتر بری به فکر هیچ کس نیست. غلیظ القلب برعکسش میشه راس القلب، سفت باشه قلبش، طرف میشه. آدم دل ره به فکر دیگران باشه، دلش به حال اونها بسوزه. میگه اگر تو اینطوری نبود، فصلم تو گفتار آدم چی بودی؟ آدم بددهن به این معنا. اصلا مردم خوش نداشتن از تو حرف بشنون. میگه بعضی ها اصلا وقتی حرف میزنن آدم دوست نداره. باید یه طوری ما مأمور هستیم گفتارمون رو، رفتارمون رو، تا حتی دلمون رو اینقدر نرم کنیم، هم تو گفتار، هم تو رفتار، هم تو دل، تا در به طرف ارادت خودمون رو نشون بدیم تا اثر کنه. بخواد آقایی ولو کنت فظاً، اگر تو سخت بودی، سفت بودی تو رفتار و گفتار، مردم به نمیتونستن نزدیک بشن و دلت هم رحم نداشت، لنفا زوم حولک، همه رو همه از دورت انفزه یعنی جدا میشون. و ادا قضیت سلات و فهم فافو رسته یعنی متفرق میشین، انفزو یعنی متفرق میشنن، یکی همه دورت نمیتونستی کسی را جذب کنیم. از اینجا معلوم میشه از این آیه شریفه خوش اخلاق، خوش رفتار، خوش گفتار و خوش قلب بودن خیلی مؤثره در این که آدم دیگران بتونه جذب کنه. ما اگه وظیفه اجتماعی داریم، از آیات دیگه سوره همین آل عمران هم آخرش خوندیم، رابطه با هم مرابطه و ارتباط داشته باشیم، برای ارتباط یه علم درست شده، ارتباطات راه های داریم برای فرستادن حالا پیام رو گرفتنش، بعد چطوری تأثیر گذار باشه. رسانه های بزرگ جهانی هم بر همین منوال کار میکنن. حالا اونا بر اساس مکاتب خودشون هر راست و دروغی میخوان فقط جذب کنن، ولی مسلمان واقعا میخواد قدرت جذابیت آیا باید داشته باشیم؟ بعد چرا؟ چون گفته رابطه، رابطه مقدمش اینی که آدم با افراد جذب کنه. خب جذب ابزارش چیه؟ این آیه قشنگشون میده، یکیش فظ آدم نباشه، بد دهن و بد گفتار و بد رفتار نباشه، نرم باشه، غلیظ القلب دلش هم نرم باشه، برعکس غلیظ القلب یعنی دلش بسوزه. ببینید من اینو تشبیه میکنم، میگم ما چون زنبور اصل پرورش میدادیم، بعضی موقع بیریم سر همون زنبور اصل، شما زنبور رو میخواید بردارید از یه جایی بفهمه میخواید اذیتش کنی، میگذارید ولی برید طرفش بفهمه که نه قصدی نداری، واقعا میخوایی نرو بذاری کنار، اون اصله رو یه باشه که از اونجا برداری، دودم میزنی بهش یواش میرن اون بار قشنگ برمیداری، کاری به کارت نداره. حیوان این شعور رو داره، حیوان های اهلی هم به این صورت، انسان ها هم به این صورت، به بعضی های مطلق میدن، چی میدنن، چی کار میکنن غیره. این معلومه یه نیشه درونی داره، خدا به خاطر اون مطلق ها این نیشه رو چی کار میکنه؟ از درونش تشخیص میدن افراد، به خاطر این میخواد بکنه. و الا از طرف دل آدم خوش قلب باشه نسبت به آدم های خیلی بد هم با جنبه هدایتی بره جلو، اونا آدم رو نیش نمیزنن، به طرف آدم میان. آقای افشاردوست اینجا تشریف دارم، بزرگ ما هستن از این جهت، خواهان جهت تبلیغی و ارشاد و مشاوره و غیره. من هر کی باشه از همینجا تلفنم بزنم بگم آقای افشاردوست همینجا عرض میکنم. واقعا ببینید ایشون تجربهشون تو این زمینه خیلی بیشتر از منه، من خیلی کم تو این زمینه هستم، ولی اینو از آیه قرآن بگیریم استفاده کنیم. واقعا میخواییم قدرت جذبمون بره بالا، دلمون باید بسوزه برای طرف منحرفه. به خاطر این حالا چون امشبه سید ابن طاووس اقبال الاعمال رو میدونید که من بدبخت بیچاره ترجمه کردم، اونجا هستش که من فکر کردم در شب اعمال شب قدر برای چی دعا کنم؟ برای اونه که اسمس زدم، برای خودم، حاجتهای خودم، حاجتهای مؤمنی. دیدم از همه بیشتر کفار محتاج دارم، چون اونا محتاج دارم به اینکه هدایت بشم. بعد آیه قرآن و غیره و اینا رو اونجا آورده، میگه اولین دعایی که کردم خدایا اونهایی که پشت کردم به تو اینها را هدایت بفرما. این اولیش دلش روی میسوزه، درسته؟ مثال آورده اون آیه مربوط به حضرت ابراهیم که میخواستن ملائکه اومده بودن برن قوم لوط رو عذاب کنه، حضرت ابراهیم کجا داریم میرید؟ حالا بمونید اینجا. براشون یک چاو چله کباب درست کرد، خیلی هم سخاوتمند از ابراهیم، یا الله، زد زمین کباب براشون درست کرد. بمونید، گفت کجا میخواییم بریم؟ گفتم ما باید بریم قوم لوط رو عذاب کنیم، همجنس بازهای اون زمان. گفت حالا یکم بایستید. خدا هم خیلی خوشش اومده از ابراهیم، میگه این ابراهیم لحلیمون اواه، ابراهیم خیلی آدم بردباره و همیشه به خدا رجوع کنه. گفتم ولی ببخشید ما مأموریت داریم، قضای الهیست، کار از کار گذشته، حالا یه بشارتی به تو بدید، این خانومت انشالله بچه دار میشه. و خانومش هم اونجا بود. عجیبه، این خانوم هم فهمید حرف ملائکه رو، خندید. معلوم خانوم هم از محدثه بوده. این همون خانومیست که از ابراهیم رو زیاد اذیت میکرده. خانوم اولش که بچه دار نشده بود، درسته؟ حضرت خلاصه بلو کنت فضل علی غلقل بلن فضل من خوبه. حالا بیایی بگیم که در آخر الزمان یکی از اعمال خوب ای بشین دعا کن دلت نسوزه، فایده نداره. باید دلمون بسوزه برای تمام کسایی که منحرفن، کارهای بد رو انجام میدن، بعد این مؤمنانی که حاجت دارن، بعد همینطور برو عقبتر، همینطور بیا آخرش هم خودمون. اگه خودت هم یادت رفت هرچی برای دیگران خواستی چندین برابر؟ دو برابر، 200 برابر، 200,000 برابر، 200,000,000 برابر. به اندازه که دلت و دیگران سوخته خدا مال خودت هم مستجاب کن. بازم یه کتاب دیگه من بدبخت بیچاره ترجمه کردیم، مال ادب حضور فراح السائل سید طاووسو. اونجا یه عملی را از یکی از یاران ائمه علیهم السلام نقل میکنه، میگه من فلانی را دیدم تو موقف عرفات، حج یه بار اتفاق میفته، اونجا دیدم هرچی دعا کرد برای دیگران دعا کرد، برای خودش دعا نکرد. بعدش گفتم جریان چیه؟ گفت من اینا را از ائمه، یکی از ائمه اسم رو یاد گرفتم، ایشون فرمود که اصلا خودش یادش رفت در دعاها هستش، در آدم به یاد خدا مشغول بشه خودش بره، یا اینجوری به یاد دیگران مشغول بشه خودش از یادش بره، خداوند حداقل به اندازه اون حاجتی که برای خودش می‌خواست اونو میده. بعد جاهز کردم دو برابر، مثلو یه برابر، دو برابر، میره تا به اندازه‌ای که دل آدم برای دیگران بسوزه. خب یکی از اعمال شفقت تا حالا شنیده بودی؟ دل سوختن برای دیگران. لنفاظون میشه فعف و عنهم، بنابراین از اینها در گذر. این حرفای بد رو میگن که تا حتی تو تقصیر در کشتن بعضی ها داشتید. ثانیا مشورت کرده با شما ها فلان فلان شده ها، حالا میاریم فعف و عنهم، از حرفای اینها، از رفتارای اینها در گذر. های پهلوانی میفرمود ما یه استادی داشتیم، ایشون میفرمود شب موقع خوابیدن اینجوری بگید خدا هر کی به من بدی کرده را بخشید تا من باشید، با من مرد مردانه ببخشید، قلقش نداشته باشید. خیلی سخت همه فعفو عنهم، از اینها در گذر. اف گذشت، ما خیال میکنیم همش عبادت و پر کردن کیسه، میدن نه سوراخ های جیبی تو. بازم آقای پهلوانی میگفت ماه رمضان روزی 1000 تا اینو انزالنا بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. آقاش میگفتی تعجیب ببندید، هر چی از این بر بیفته از این بر در بره پایین. درسته، یه کاری بیاید بکنید که یک کار خیلی کوچیک آدم بکنه اثر بذاره. به متراکم کردن و زیاد کردن نیست، به کمیت نیست، به کیفیت. فعف و انهم، از خصلت‌های بزرگ انسانی این گذشت، دل دریایی داشتن، از همه آدم بگذار. و استغفر لهم، علاوه بر این برای ما به درگاه خدا طلب مغفرت کن. معروف دیگه مالک رو دلغکی ادا شد در آورد تو بازار، ایشون دنبالش بعدش گفتن این مالک اشتر بود دلغکی، ادا شد در آورد دوید دنبالش، دید رفته کجا، مسجد نماز میخونه، بعدش که فراغت پیدا کرد بهش گفت چطور، گفت والا من اشتباه کردم، گفت من اومده بودم اتفاقا برای تو دعا. اگر اون چیزایی که راست میگی تو من، خدا منو بیامرزه، اگر اون چیزهایی که واقعا نیست تو رو بیامرزه. تو حدیث عنوان بصری هم یادتون باشه این هست، اگر کسی به شما گفت اینطوری هستی، اینطوری هستی، اینطوری هستی، به او اگر تو من هست از خدا مغفرت میگی، اگر نیست در اکی میگی خدا تو رو بیامرزه، برش کن و سرک تازه خدا تو رو بیامرزه. و استغفر لهم، دلش اینقدر میسوزه برای اونان طلب مغفرت کن. و شاورهم فی الامر، و در امور امر مطلق لازم، در تمامی امور با اینها مشورت کن. علامه طباطبایی بازم عرض میکنم مفسر بزرگی که نظیر فعلا واقعا می‌فرماید چون گفته مشورت کن در امور، معلوم اون دوتا مسئله قبلی هم در گذر استغفار کن، مثلا کسی خلاف فرمان الهی رو انجام داده باید حد برش جاری بشه، حالا آقا دلت بسوزه فرق و انهم، حالا این بار برو بعدا میگیریم سندان میندازی تو رو، نه 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 اینو نمیگه. از کجا فهمیدیم؟ یه از این شاور مفلم، چون در مسائلی که مربوط به حکم الهیه مشورت معنا نداره، مشورت معنا داره خدا گفته این واجبه اون حرامه، این دستورش اینه اون دستورشونه، تو این امور که مشورت معنا داره من برم با مردم مشورت کنم که نظر شما چیه. از اینجا معلوم میشه اون دوتا مورد قبلی هم که گفته در گذر استغفار کن در مواردی است که طرف نه اینکه خلاف شرع کرده، نباید آمد بشه، باید حدش جاری بشه. در مسائل غیری، در مسائل حکومتی مثلا گفتیم مشورت، چطوری میگیم مشورت کردیم این کار رو بکنیم برخلاف این انجام داد، فرخواهد ما بلش کن در گذر، درست بستن فرنم و شاور هم فرنم، شاور هم یعنی هم مشاوره کردم. ببینید پیغمبر اکرم هم مأمور هستش به مشاوره کردم، از کرده فل امر درست اطلاق داره، ولی قطعا مواردی را که خداوند دستوری در اون زمینه داره اونو نمیگه، چون اونجا مشورتی بشه میشه دین عرفی، درسته؟ اصلا هیچی دیگه، هر جایی مردم هرچی گفتن دموکراسی مطلق میشه، نه شاور اون فل امر اموری که خداوند اونجا حکمی نداره یا تو موضوعات یا به خود مردم واگذار کرده. قبوله؟ یه سلامت محمول به مشاوره است، اولا به خاطر همین جذب، درسته؟ دو به خاطر عواقب بدی که عدم مشورت داره، خودسرانه حاکم اسلامی بره لارا پیغمبر بیاد کاری بکنه، ای همش منم 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 بگه پیغمبرا، بعدا همه میان میگن که چی؟ خودت کردی، خودت درست کن. ولی اگه مشورت بکنه نظر همه رو جلب کرده، وقتی اشتباهی در اومد، یعنی اشتباه در اومد به این معنی ها، نه که اشتباه عمل کردن، پیروز نشدن، موفق نشدن، درسته؟ قضای الهی برای این بوده که این کار نشه، خب اون موقع همه میگن که تفسیر پیغمبر نبود که، درسته؟ تمام با هم اتفاقا پیغمبر از اونهایی بود که بسیار مشورت میکرد، شاور هم فی الامر. فاذا عزمت البته وقتی بعد از مشورت تصمیم گرفتی. عزم یعنی چی؟ تصمیم جدی، آخرین تصمیم گرفتی. فتوکل علی الله و خدا تکیه کن، توکل کن که خداوند، ان الله یحب المتوکلین. توکل از ریشه وکله یعنی واگذار کردن کار. توکل یعنی وکیل گرفتن، خودم نکنم، وکیله بره این کار رو. آیا در مورد توکل ما بر خدا کنیم یعنی ما هیچ کاری نکنیم، خدا بره جای ما بکنه؟ هیچ کس از آموزه‌های قرآنی و روایات به این معنی نیست. نه، در عمل شما برو اون کار انجام بده، ولی من این کار رو میکنم باید به این نتیجه برسم با پیشبینی هایی که کردیم اینجوری میشه. اینجوری حرف نزن، بگو ما مأموریم به کار کردن، اونم خیلی با محکم کاری، ولی اعتماد و دل ما در اینکه این کار به ثمره بنشینه و من بتونم این کار رو بکنم لحظه به لحظهش من نیستم. درسته؟ پس توکل ترک کار نیست. بعضیا اشتباه هم برداشت کردن که توکل بر خدا کن برو بخواب. نه، توکل بر خدا کن، اتفاقا برو خوب کن، خوب کار کن، ولی خودت را در حقیقت بخوایم بهتر توضیح بدیم، توکل اسباب بازم توحید فعلیه. اول جلسه عرض کردم یعنی چی؟ معناش این نیست که تو ننویس، یعنی نیست خیلی هم خوشخط بنویس، ولی وقتی می نویسی یا نوشتی تموم شد، نگو من او بود که کمک کرد به من اینجوری خوب نوشتم. توکل یعنی اعتماد نکردن بر سببیت خود و دیگران. از اسباب این کار پدر باشه، معلم باشه، هر کس دیگه باشه، باید تشکر کرد، ولی اعتماد بکنیم که این بود، من این کار را کردم، این شرک. خدا از طریق کانال پدر این کار را کرد، این توحیدی. خدا از طریق این که به من توفیق داد خوش خطی رو نوشتم، حالا اینجوری خوب نوشتم، این عیبی نداره. به این خدا را اصل میگیریم، میگیم مجراش منم. توکل پس به معنای چیه؟ به عنوان اسبابی را که انجام میدیم اینا را مستقل حساب نکنیم، بلکه کانال و مجرای اراده را حساب کنیم، کار را به بهترین نحو انجام بدیم. اینجا به نگاه کنید، میگه وقتی تصمیم گرفتی 100% کار را انجام بده و توکل کن، نگه توکل کن کار را بل کن. درسته؟ نمونش دیگه معروفترین داستانی که در این رابطه هستش، یه آقایی از این صحابه نفهم بوده دیگه، معلومه صحابه نفهم هم داری، اومد میشه پیغمبر اکرم، شطوره رو نبسته بود، اومد تو، برگشت شطوره رفته بود. گفتم بایی شطوره چرا نبستی بیرون مسجد اینا؟ گفت توکل بر خدا کردم. حضرت فرمود اعقل ناقتک و توکل، با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی اونو ببند و توکل کن، این معنیش میشه. درست شد؟ این ادبیات قرآنی به این معنی است. حالا خدایا حق محمد و آل محمد، اینجور گناه ها داریم، چقدر ما از اینجور گناه ها داریم، اصلا تو فکرش نمونیم. یه مناجاتی داره امیرالمومنین علیه السلام، بیشتر از 114 تا ایناس داره، یک تو نسخه 114 تا. خب ما آقای پهلوانی بازم فرمود من ترجمه کنم، انشالله بعد از مدتی چاپ میشه، از اون موقع مونده تا با امیرالمومنین سحرگاه ها مناجات میکرده، خدایا من استغفار میکنم از این گناه. یک گناهایی رو نام میبره که من و شما اونا را برای خودمون خیلی اصلا تا آخر عمرمونم فکر نمی کنیم این گناه. خدایا من قضایی رو گرفتم، یه نفر چپ بهش نگاه کرد، من اونو بهش تعارف نکردم، مثلا تو زمان ما این برای کسی که بفهمه گناهای بچه هست. میفرمود یک حاج آقای آیت الله زاده خیلی شیک پوش بود، نمیست ما این بعدش گرفتار شده بود یه بیماری دیگه، لنگان لنگان راه میرفت. آقای بهجت پیر شده بود، تو دوران 23 سالگی تو نجف کربلا گفت اون موقع من اشتباه کردم بهش گفتم، یهو زبانم اومد که آقا حال شما خوبه؟ خب به این وضع افتاده بود دیگه. گفتش که میبینی که، یعنی اون شیک پوشی و غیره و با ناز و خرامان رفتن و حالا به این وضع افتادیم. آی بچه رو من اشتباه کردم اینو گفتم، حالا هم که میگفت، یعنی اواخر عمرشون وقتی اینو میگفت با یک ناراحتی میگفت مثل این که ماها باشیم صد تا گناه کبیره نعوذ بالله انجام داده باشیم اینقدر ناراحت نمیشیم. میگفت چرا من اون موقع بهش گفتم حالت خوبه آقا؟ دید بولی های راه هرچی بالاتر میرن تو همین چیزا رفت میکنن که اولیاء الله میشن. حالا ما این شبقت باید ببینیم از چه چیزهایی که خدایا صد شبقت من بشینیم فکر کنیم نمیفهمیم چه کارهایی کردیم که حجاب ما شده. اونا را همه را انشاءالله خدا من بیان بزید. یه صلواتی ختم بفرمایید. این شب شب قدر قرار انشاءالله حاجات و غیره و اینها عمومی اجتماعی همه رو بگیریم. یه صلوات خط بفرمایید. من یه چیزی رو میخوام عرض کنم که تو شب قدر معمولا گفته نمیشه. شب قدر، قدر یعنی اندازه گیری، یعنی مقدرات انسان تا سال آینده در این شب مقدر میشه. مقدر میشه یعنی چی؟ ببینید یه قدر داریم یه قضا. قدر میخوام بگم که اینجا تمام نمیشه کار. قدر در روایات ما ائمه علیهم السلام خوب معنا کردن، هندست و شی، هندست هم همون اندازه، اندازه است که اندازه رفت که اندازه شده، اندازه شده هنده. میخوان عربا بگن ما رو تن میگن اینجا خیلی سخته، حمزه رو تحقیل کردن به ده هندسه. هندسه یعنی مهندسی کردن، اندازه گیری کردن، خود شی در درونش نسبت به چیزهای دیگه. من میخوام اینو اینجا درست کنم، این ستونو اینو با اون قرینه بکنم نکنم، این مهندسی یعنی اندازه‌گیری خودشه. حالا مسطح فضایی و نسبت به چیزهای دیگه. در این شب، شب قدر، شب قضا و قدر، قدره اموری که خداوند میخواد تا سال آینده در مورد ما، ولی اون این که یه مگس میخواد بیاد از اینجا رد بشه ما اینجوری بکنیم، اینا مقدر میشه. ببین چی نگاه کنیم، هر چیز کوچکترین چیزی رو من گفتم تا شما بدونید، کوچکترین چیزی که باید به ذهن ما بخوره تو دل ما، روح ما، فکر ما، عقیده ما، پسر، پدر، مادر، محیط، شهر، شغل، چی بدونم چی چی، همسر، با با با، این سال آینده چه اتفاقی کلن میخواد بدونه، کلیاتشه، ریزشه، جمع اصلا قابل احسانیست. همه این میشه قدر. درست شد؟ حالا مال شما و مال کسیه با هم چه ارتباطاتی با هم دارن تو کل جهان. اینها میاد خداوند از طریق امام عصر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همه رو به قلب او عنایت میکنه. اینا انزل الله بلیلت قدر یعنی قدر خیلی بونم شد تنزل الملائکه، یعنی که تنزل نازل میشود، نشودن میشود هر شهر هر ماه هر سالی هم. کجا؟ امام باقر علیه السلام میگه بپرسید از این برادران هم بزنید این تنزل رو بر کی؟ بر کدوم بقال؟ بر من؟ که هیچی متوجه نمیشه؟ یا باید در این امت کسی باشه که ملائکه روح من کلم تمام اوراتو بیاره نازل کنه به قلب شریف رو؟ چنین چیزی تو قرآن گفته داریم؟ بله. کجا؟ آنجا تنز دارو بگو بپرس. میگه علامه بر کی؟ بر هر فاسق و فاجری؟ بر منه که چپ و راست خودم متوجه نمیشم؟ پس باید کسی باشه برتر از ملائکه، برتر از روح، اونا تنزل کنن بر قلب این. پس به قادر همینم در روایات داریم در شب قدر بله علم ما افسوده میشه. شب جمعه نسبت به هفته مثل شب قدر استش نسبت به سال. به قادر همین در روایات داریم بر علم ما در هر شب جمعه افسوده میشه. حالا این محضش باشه فعلا. پس تمام این آیه قرآنه، هر که اینا رو انکار کنه با این تتمه که ما عرض کردیم انکار کنه قرآنو، دلیلی هم نداریم برخلافش. تمامی مقدرات انسان ها هستی تک تک ما ها به صورت ریز مقدر میشه، اندازه گیری میشه و سپرده میشه به امام ولی عصر، ولی مطلق عصر، کسی که کل هستی زیر دست او میچرخه. ملائکه و روح میان خدمتش این مقدرات رو می سپارن، اونا مقدراتشون جزء همینه. واسطه الهی هستن برای انتقام، وگرنه ریزکاری های اون ملائکه هم تو همینجا نوشته میشه. چرا در روایت در زیاراتون داریم السلام علیکم، سلام بر شما و ائمه اهل بیت مختیا مختلف الملائکه، ای کسانی که ملائکه آمد و شد می کنن. ملائکه کارشون مهمترین کارشون تدبیر جهان هستیه و مدبرات امرا. پس برابر اینا میان تدبیر را خوزه خوزه از این میگیرن این کارا چیکار کنن؟ کجا بریم؟ این روز ماموریت من چیه؟ چیکار کنن؟ پس ببینید، پس بالاترین عمل توجه به ساعت مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش در این شبها. هزار تا دعا کنید ولی یک توجه قلبی به امام زمان آدم نکنه، اون اعمالش مثل این که همش چی معلق پا در هواست. ولی آدم خودشو مرتبط کنه با صاحب اصلی، تو دل اون یه جایی برای خودش بکنه کافی است. آیا این معناش اینه که خدا مقدر میکنه اینجوری هست؟ ببینید من از فردا مجبورم دیگه اینجوری باشم؟ نه، آنچرا که تو با لیاقتها و استعدادهای خودت با گزینشها و اختیار خودت در سال آینده انجام خواهی داشت اونو خدا مقدر میکنه. خدا قبل از اون میدونه تو سال آینده تا آخرش تو چقدر عرضه کار رو داره، نمی اون کپی اونو به امام زمان میده. بنابراین بیورزگی های سال آینده خودمون رو من این کار رو نتوستم بکنم گردن امام زمان و خدا نذاری، جبرم نیست. درسته؟ آنچه را که به اختیار خودم در سال آینده من انجام میدم اونو در اختیار امام زمان قرار میده. ولی بس ما چیکار داریم میکنیم شبا؟ یکی پاشیم بریم دیگه؟ نه، از خدا بر حقیقت میخواهیم، خدایا به ما توفیق بده در سال آینده اعمال خیلی انجام بدیم و اون خیرها رو امشب مقدر کنیم. درسته؟ امشب قضا نمیشه، قدر میشه. قضا دست من شماست. درسته؟ مقدر میشه، اندازه گیری میشه، اینجا هست. پیاده کردن این، برید قدر و قضا رو به این صورت تشبیه میکنم. خیلی هم تشبیه خوبیه. یه مهندس اولا کاتالوگ هم قشنگ در میارم، حالا بلا کاتالوگ که دیجیتالی کامپیوتر راحت آدم میگه خب این خونه، این میلگرداش، این چی بدونم اتاق خوابش، این پنجرهش، این پردهش، این چی، این چی، این چی، این چی، این چی، مثل اینکه داری میبینی. اینا میگن قدر مهندسی شکل. همه میا آسوتون اینکم بکشیم برم، درست این دره یکم بشارترش، این فلان اتاق رو از اینجا بردار ببار اون بر، این میشه قدر. ما داریم به خدا این شبها اینو میگیم، میگیم خدا را نقش ما را در سال آینده اینجوری نکن، اونجوری نکن، اینجوری نکن، توفیق بده اینجوری باشه. بعد از اینکه طرف شروع میکنه به کار شروع میکنه، شروع میکنه، شروع میکنه، میسازه، این کاتالوگ در میاد، این دیگه میشه قضا. قضا و امضا، درسته؟ یعنی امضا شد اومد بیرون. این قضا یعنی به عمل آمده، اجرا شده، تمام شده اون قدر. پس این شبها اینجوری نیست که هرچی تو این شب، ببینید به این معنی نیست که هرچی تو این شب دیگه انجام، یعنی بدون اختیار ما امشب مقدر میشه، نه اختیار ما نشه. این دعا برای چی از ائمه مستر اتفاقا؟ پس ما دعا بکنیم، بعضی هم ممکنه بگن دعا نکنیم مقدر میشه دیگه. بگیم نه، همونطوری که تلاش کردن آدم اثر میذاره در قضا و قدر، حالا دیگه شما کار کنی پول در میاری، اگه کار نکنی بخوابی باید بری گدایی کنی. دعا هم از کار ما حساب میکنیم، چشم پر کنه برامو میبینیم، از اسباب چیه؟ مادیه. اسباب معنوی توجه ولی خدا به آدم، دعا کرده. از ائمه میپرسن آیا دعا قضا را تغییر میده؟ میپرسن خود دعا هم از قضاست. آیا رضای الهی را تغییر میده؟ خدا یه چیز پسندیده، من دعا کنم برای الهی، پس به دعا بکنیم یا نکنیم خدا میپسنده؟ میگی نه، خدا نشسته تا ماها دعا کنیم اونجوری که واقعا با آه و ناله میخوایم مقدر کنه. پس دعا چیه؟ اثر دعاها و ناله ها اسباب چیه؟ تضرع بکنیم، ناله بکنیم به درگاه خدا، خدا چکار میکنه؟ نقشه را اونطوری که ما نالیدیم مقدر میکنه. قرآن داره میگه ای بندگان بدی هستن اینها، اصلا تضرع نمی کنن به درگاه خدا. یا برکات آسمان ها و زمین را به خاطر نخواستن های اینها دعا نکردن های اینا چکار کرده؟ ما قطع میکنیم. یا در آیه به این معنی که شده مفسرین کردن بعضی‌ها لو لا ما یعبا بکن ربکم لولا دعا کن، اگر دعا کردن شما نبود خدا اعتنایی به شما نداره. ادعونی استجب لکن، اونجوری که شما میخواید من نقشه رو میکشم. اونجایی که مربوط به شماست آسان باید چطوری باشه، این باید با اون ازدواج کنه نکنه، این پولدار بشه یا نشه، دست ما نیست. هزار تا عامل اون قسمت هایی که مربوط به اختیار ماست با دعا چی میشه؟ عوض میشه. بلکه اون قسمت هایی که مربوط به اختیار ما هم نیست، پیشا پیش از خدا وقتی میخوایم اون بلا رو چیکار میکنه؟ نمیذاره بیاد. دو حالت داره، شما دعا نکنی بلا نمیاد، دعا بکنی برمیگرده. سله رحم بکنی، بعضی روایات هستش میگی به خاطر اون صله رحم تو خدا 20 سال عمر تو را طولانی کرد. قرار بود ماشینه بزنه بری یا تو هواپیما بیفت تموم بشه، به خاطر اون کارت یا اون دعات. ما دعا را کم حساب نکنیم. همونطوری که فرج امام زمان هم به این شکله، امام زمان نمیاد با یه آدم لش، میاد برای کسایی که طرفدار داشته باشن رو بخوان. تا زمانی که همینجوری هست واقعا داعیه ای هر کس میخواد زندگیش خوش امام زمان رو نمیخواد، امام زمان نخواهد اومد. این آقای بهجت خیلی بر اساس روایات هم میفرمون جلو افتادن و عقب افتادن در فرج دست ماست. پسر آیت الله میلانی یه بار اومد خدمت آقای بهجت گفت آقا این مطلبی که شما گفتید من تا به حال از هیچ کس نشنیدم، خیلی خوبه. بعد آقای بهجت هم خجالت میکشید، ایشون هم پیرمرد بود مثل آیت الله، چه استادش بود آیت الله میلانی یا همشاگردش غیره اینا بوده، خیلی احترام بهش میذاشت. پسرش هم که تقریبا یکم از آقای بهجت هم سن سال اینا بود، این خیلی حرف بکر قشنگیه. امام زمان ظهورش منوط به این هستش که ما بخواهیم دعای واقعی، دلمون واقعا به درد بیاد که چنین چیزی کمه. اینکه باشه نباشه باشه بیاد خیلی خوبه دیگه نمیاد، اون موقع هزار سال هم میندازه خدا اون برتر. ببینید مهمترین چیز برای امت اسلامی، برای تمام ما، فرج امام زمان منوط به دعای من و شماست. حوائج دیگر پیشکش، حوائج دیگه کلا پیشکش، اونا بس به طریق اولا همش منوط به دعای من و شماست. برای خودمون برای دعا یعنی دعا میمن هم بخواد آدم نه لغلقه زبان. بعد موقع چیزهایی که برای خودش آدم میخواد یا برای دیگران میخواد اونه علی کیه خاطر التماس دعا، نه دلمون یه طوری نرم کنیم توی شفا و دلمون به درد بیاد واقعا برای طرف مثل خودمون بخواهیم. حالا چند تا دعا بنده با اجازه شما آیه افشار دو